بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 164، سطر 9. اثانی انه لو وجد فی الخارج نتوقف عروضه لحسه هذا الشخص من النوع علی تمیزها. بحث در این داشتیم که تشخص امریز اعتباری، یعنی در خارج وجود عینی و وجود خارجی نداره، بلکه در خارج متحد است با اون ماهیت، در ذهن است که از ماهیت جدا می شود و وجود استقلالی پیدا می کند و با اعتبار ما در ذهن محقق می شود. برای این مدعا گفتیم که دو دلیل اقامه کردند. الان دلیل اول رو گفتیم، الان میخوام دلیل دوم بخونیم. دلیل دوم اینه که اگر تشخص در خارج موجود باشه، عارض بر ماهیت میشه و هر عارضی اقتضا میکند که معروضش متمیز باشد. پس قبل از عروض این تشخص باید ماهیت متمیز باشد. این تمیز ماهیت از کجا میاد؟ اگر از طریق همین تشخص عارض بخواد تمیز برای ماهیت پیدا بشه، دو لازم میاد، چون عروض این تشخص متوقف است بر تمیز اون ماهیت، زیرا شأن عروض این چنینه که معروضش باید قبلا متمیز باشد. پس عروض تشخص متوقف است بر تمیز ماهیت. شما میفرمایید تمیز ماهیت هم از همین تشخصی که عارضه گرفته شده، پس تمیز هم متوقف است بر این تشخص. تشخص متوقف است بر تمیز، تمیز هم متوقف است بر تشخص، و این میشه دور. و اگر بگویید تمیز ماهیت از طریق تشخص دیگری حاصل شده، نه این تشخصی که میخواهد عارض شود، بلکه تشخص سابقی ماهیت رو متمیز کرده و آمادش کرده برای معروض شدن، بعد این تشخص لاحق عارض می شود بر این معروض آماده، اگه اینو بگید خب پس لازم میاد قبل از تشخص تشخص باشه، دو مرتبه در اون تشخص قبلی نقل کلام می کنیم که اون چگونه عارض شده، باز احتیاج به تشخص درتر هست و هاکر رو پیت سلسل. بنابراین اگر تشخص در خارج موجود باشد، چون در خارج عارض است و احتیاج دارد به تمیز معروضش، یا دو لازم می آید یا تسلسل، و دو تسلسل باطل است، پس وجود تمیز در خارج باطل است، یعنی تمیز امریز اعتباری. این دلیل دوم. صفحه 164، سطر 9. از ثانی دلیل دوم بر اعتباریت تشخص یعنی خارجی نبودنش این است که این تشخص لو وجد فی الخارج، مقدم لو وجد فی الخارج که خلاف نظر ماست. اگر خلاف نظر ما باشه و این تشخص در خارج موجود باشد، لتوقف عروضه لحسه هذا الشخص من النوع علی تمیزها. علی تمیز متعلق به توقفه، عروض این تشخص بر این حسه این شخص من النوع، چون تشخص عارضه بر نوع نمیشه، عارضه بر حسس نوع میشه. حسس نوع همون اشخاصند، هر شخصی حسه ایست برای نوع، و تشخص عارضه بر این حسه میشه، عارضه بر نوع نمیشه. نوع رو که متشخص نمی کنیم، افراد نوع رو متشخص می کنیم. پس به این جهت است که میگوید حسه هذا شخص من النوع، هر شخصی از نوع حسه ای دارد، اون حسه باید متشخص باشد. با عروض این تشخص میخواد متشخص بشه. ایشون میفهمد قبل از عروض باید این حسه متمیز باشد از بقیه حسس تا بتواند تشخص رو قبول کنه، ولی یه چیزی که مبهم است و در بین بقیه حساس گمه که نمیتونه معروض بشه. لتوقف عروض این تشخص لحظ سطح ها در شخص منن نوع توقف دارد عروض بر این حسه، توقف دارد الان تمیز این حسه، این حسه باید متمیز بشه تا این تشخص برش عارض بشه. و این کان این تمیز حسه به هاز تشخصی که عارض می شود دارد دور لازم میاد، و الا یعنی اگه به تشخص سابق باشد لتسلسل، تسلسل لازم میاد و دور و تسلسل باطله. پس این که تشخص در خارج موجود باشد باطله. بر این استدلال اشکال شده، در این اشکال سعی شده که بیان بشه که لازم نیست معروض تشخص که همون حسه شخصی است قبلا متمیز باشه، بلکه کافی است که با همین تشخص عارض و در همون لحظه عروض متشخص بشه و متمیز بشه. سابقه تمیز لازم نیست، لازم نیست قبلا این حس متمیز بشه بعدا این تشخص عارض بشه، بلکه کافی است که با عروض تشخص اون حس از بقیه حس است جدا بشه و تمیز پیدا کنه. اگر تمیز سابقا لازم بود و بعد لاحقا تشخص عارض می شد سبق و لحوقی داشتیم، دور و تسلسلی که گفتید لازم می آمد، لازم می آمد تقدم و شیء علی نفسه، در دور تقدم و شیء علی نفسه. ولی وقتی که سبق و لحوقی نداریم دیگه تقدم و شیء علی نفسه لازم نمی آد. این دو تا عمل با هم انجام می شه، یکی عروض یکی تمیز معروض، این دو تا با هم انجام می شه. هیچ تقدم و تأخری نیست که دور یا تسلسل لازم بیاد. این رو مستشل ادعا میکنه و براش نمونه ذکر میکنه، میگه نمونهش هم جنس و فصله. فصل جنس رو جدا میکند، حسه این نوع رو از بقیه حسه جدا میکنه، یعنی وارد بر جنس میشه و حسه این نوع رو از باقی حسه، یعنی از باقی انواع دیگه جدا میکنه. وقتی ناطق وارد بر حیوان میشه حسه انسان رو جدا میکنه. پس کار فصل هم جدا کردن حسه و تمیز حسه است. ولی این چنین نیست که قبلا حیوان متمیز، حیوانی که میخواد معروض ناطق بشه قبلا متمیز شده باشه بعدا ناطق برش عارض بشه، بلکه با همین عروض ناطق این حسه جنس متمیز میشه و مخصوص به انسان میشه. همونطور که فصل میتواند با عروضش جنس رو متمیز کند، تشخص هم میتواند با عروضش اون ماهیت رو متشخص کنه یا متمیز کنه. البته این که میگه فصل با عروضش، چون میدونید فصل نسبت به جنس عارضه، اگرچه نسبت به نوع ذاتیه اما نسبت به جنس عارضه، بنابراین فصل بر جنس عارض میشه. اگر فصل بر جنس عارض شد و تونست در همون هنگام عروضش جنس رو متمیز کند و احتیاجی به تمیز قبلی نبود، تشخص هم میتواند بر ماهیت عارض شود و در حین عروضش ماهیت رو متمیز کند بدون اینکه احتیاجی به تمیز سابق باشه. بنابراین همونطور که در عروض فصل بر جنس دور یا تسلسل لازم نمیاد، در عروض تشخص بر ماهیت هم دور یا تسلسل لازم نمیاد. این ایرادیست که گفته شده و اورد علیه، یعنی بر این استدلال این چنین ایراد شده که ما قبول نداریم توقف این عروض را، یعنی عروض تشخص را بر تمیز سابق، بلکه عروض خودش سازنده تمیزه نه مسبوق به یک تمیزه. ما قبول نداریم که عروض متوقف باشد بر تمیز سابق. عروض متوقف بر تمیز هست ولی نه تمیز سابق، بلکه تمیزی که با خود این عروض درست می شود. کما فی حسس الاجناس به نسبت علل فصول، که حسه های اجناس رو خود این فصول با عروضشون می سازند، نه قبلا این حسه ها متمیز شده باشند بعدا فصول عارض شوند. مرحوم الهی که می فرماید این ایراد وارد نیست، قیاس مع الفارقه. شما دارید عروض تشخص بر ماهیت رو قیاس میکنید به عروض جنس و فرق. این قیاستون ملفارخه. فصل حالت علیت داره برای جنس، اینو قبلا خوندی که فصل محصل جنسه و در تحصیل علت جنسه، اگرچه علت ذات جنس نیست ولی علت تحصیل جنس هست، پس فصل نسبت به جنس میشه علت. بنابراین با عروضش میتواند این حسه رو درست کنه، چون حالت علیت داره، از نظر رتبه مقدمه بر جنسه نه مؤخر. وقتی عارض میشه به جنس تمایز میده، اون مؤخر به مقدم تمایز نداده، مقدم به مؤخر تمایز داده و این اشکال نداره. برخلاف ما نهنفی، در ما نهنفی تشخص عارضه و ماهیت معروضه، علت و معلولی در کار نیست، عارض و معروضه. عارض شرطش این است که موضوعش قبلا متمیز باشد، علت مشروط به این نیست که معلولش قبلا آماده باشد، خودش معلول آماده میکنه. اما عارض مشروط به اینه که معروضش قبلا آماده باشد، خود این عارض نمیتونه معروض آماده کنه. پس فرق از بین عروض فصل علل جنس و عروض تشخص علل ماهیه. فصل چون شأن علیت دارد میتواند با عروضش تحصل رو به جنس ببخشه و جنس رو حسه حسه کنه و تمیز بده. اما عارض نمیتواند با عروضش اون ماهیت رو حسه حسه کنه، زیرا که عارض شأن علیت نداره، عارض مؤخر از معروضه، علت نیست، مؤخر از معروضه. پس باید معروض قبلا آماده بشه تا این عارض وارد بشه. بعد تشبیه میکنن، میگن همونطور که معروض باید در وجودش سابقه بر عارض باشد، باید در تمیزش هم سابقه بر عارض باشد. همونطور که معروض در وجود باید قبل از عارض موجود باشد، در تمیز هم باید قبل از عارض متمیز باشه. پس تشخص باید بر یک ماهیت موجوده و بعد هم متمیز عارض بشه. اون وقت همون سوال برمیگرده، سوالی که مستدل گفت که این تمیز از کجا آمده؟ از همین تشخص آمده تمیز ماهیت که میشه دور، اگه از تشخص دیگر آمده میشه تسلسل، پس برهان برهان قوی است و این ایراد روش وارد نمیشه. فصل با همون عروضش تحصل میده و تحسس میده و تمیز میده با عروضش، ولی راه دیگه ندین. شما از کجا شما این جنس رو متحصلش میکنید؟ جز رو با این طریق فصل راه دیگه ندارید. مگه شما اشکال در جنس فصل هم بپذیرید؟ در حالی که همه قبول دارن اشکالی نمی کنه. در جنس فصل علت همینه که فصل حالت علیت داره، اگه حالت علیت نداشت در جنس فصل هم این اشکال ما داشتی. اگه حالت علیت نداشت، اگه فقط عروض خالی بود، اگه عروض خالی بود همین اشکالی که ما در تشخص داشتیم در فصل داشتیم، در حالی که اونجا اشکال نمی کنیم. معلوم میشه فرق داره با اینجا. فرقش همینه که اون فصل علت، عارض علت نیست. نه، کاری به جدایی از بقیه اجناس نداریم. این ماهیت هم که میخواد متشخص بشه از بقیه ماهیت ها جداست. شخص شدن که احتیاج به تشخص داره، جنس هم از بقیه اجناس جداست. اون جدا بودن جنس از بقیه اجناس رو کار نداریم. تو خود همین محدوده جنس انواع چجوری هست، حساس چجوری هست، حساسی که در انواع جنسه، اون حساس از طریق فصل درست میشن. بله، جنس از جنس دیگر جدا میشه اون از طریق این فصل نیست، از طریق هرچی هست. همچنین در بحث ما ماهیت از ماهیت دیگه جدا میشه از طریق این تشخص نیست. از این جهت جنس و فصل با هم جنس و فصل از یک طرف و ماهیت و تشخص از طرف دیگه با هم فرقی ندارن. هر دوشون اینطورن، جنس از بقیه اجناس جداست بدون احتیاج به فصل، ماهیت از بقیه ماهیت جداست بدون احتیاج به تشخص. بس در اینی که در همین محدوده جنس حساسی وجود دارد، در محدوده این ماهیت حساسی وجود دارد. اون حساسی که در محدوده جنس با فصل درست میشه، حساسی که در محدوده این ماهیت چطور با تشخص درست میشه؟ مگر تشخص اعتباری بگیرید، اگر خارجی بگیرید نمیتونه درست باشه. تمیز و تشخص غالبا با هم تفاوت دارن، ولی اینجا تفاوت نداره. اینجا میخواد بگه تشخص وقتی عارض میشه بر ماهیت، باید ماهیت متمیز شده باشه، حسه حاضر شخص متمیز بشه. حسه حاضر شخص متمیز بشه یعنی متشخص بشه. تمیز در اینجا با تشخص فرقی نداره، بله بله جاهای دیگه تمیز اهمه. حتی تمیز یک کلی از کلی دیگر رو میگن تمیز، ولی تشخص نمیگن. تشخص فقط در شخصه، اما تمیز هم در شخص میتونه باشه، هم در نوع میتونه باشه، هم در جنس میتونه باشه. بالاخره در کلی جزئی هر دو تمیز به کار میره، اما تشخص فقط در جزئی به کار میره. بنابراین تمیز اهم میشه، ولی اینجا مراد از تمیزی که گفتن همون تشخصه. و هوا غیر وارده، یعنی این ایراد بر این استدلال دوم وارد نمیشه، زیرا فصول اعراض نیستن به نسبت علل حساس جنسیه. حساس جنسی همون انواع هست، یعنی حسه هایی که جنس به اون حسه ها تقسیم میشود و اون حسه ها انواع هست. پس مراد از حساس جنسیه یعنی همون انواع. فصول اعراض نیستند به نسبت علل حساس جنسیه، بلکه هلالند، هلال برای اون جنسند. متقدماتن علیها، متقدمن بر اون حساس، پس میتونن در اون حساس تأثیر بذارند بدون اینکه دور یا تسلسل لازم بیاد، چون علتن بر اون حساس. اما به خلاف تشخصات به نسبت علل حساس الانواع، حساس الانواع این اشخاص، فرس میتواند حساس جنسیه رو بسازد چون نسبت به جنس علت تحصله، اما تشخصات نمیتوانند حساس نوع رو که اشخاصن بسازند، چون تشخصات نسبت به اون نوع حالت علیت ندارند. فإنها موضوعات لها، فإنها یعنی حساس انواع، موضوعات لها یعنی موضوعات لتشخصات. پاورقی زمیرها خراب برگردونده. فا این نها یعنی این حساس انواع موضوعات لها برای اون تشخصات. این یه مقدمه. و یجب تقدم الموضوع به تمایز، یعنی یجب تقدم الموضوع علی العارض به تمایز کما بالوجود، یعنی موضوع باید بر عارض مقدم باشد به تمیز، یعنی قبل از عارض متمیز باشد. کما این که مقدم است بل وجود، یعنی قبل از عارض موجوده. کما انه متقدم علی العارض بل وجود، لازم است که متقدم باشد علی العارض به تمیز هم. یعنی علاوه بر این که قبل از عارض موجود است، باید قبل از عارض متمیز باشد. خود عارض نمیتونه تمیز بدهد، پس تشخص نمیتواند تمیز بدهد به ماهیت و حساس انواع رو درست کنه، در حالی که فصول میتونستن تمیز بدن به جنس و حساس جنسیه رو درست کنه. بله، فصول عرض هست نسبت به جنس، نسبت به حساس جنسی عرض نیست، نسبت به حساس جنسی سازنده است، یعنی با عروضش بر جنس حساس جنسی رو می سازه. پس حالت علیت دارد نسبت به جنس، عارض بر جنس میشه، ولی علت جنس هم هست، اما علت خود جنس نیست، علت تحصل جنسی. تحصل یعنی تحسس، یعنی حس شدن. این وقتی که وارد فصل، وقتی وارد بر جنس میشه، جنس رو متحسس میکنه، یعنی حسه ها رو میسازه. پس نسبت به حسه ها دیگه عارض نیست، نسبت به جنس عارضه، نسبت به حسه ها سازنده است. یعنی وقتی بر جنس عارض میشه، حسه ها رو میسازه. پس نسبت به حسه میشود سازنده، نسبت به خود جنس میشه عارض. و به تعبیر دیگه علت تحصل جنس است، نه علت خود جنس. علت تحصل جنس، علت تحسس، علت حسه حس شدن جنسه. یعنی برای جنس حسه میسازه، نه برای جنس ذات جنس رو بسازه. علیتش در این حده و الهی که علتی نمیتونه عارض باشه. این یه علتیست که داره عارض میشه، این مشکلی نداره. چرا؟ چون عارض است بر ذات جنس، ولی علت ذات نیست. علت تحصل جنسه، نسبت به ذات جنس عارضه، نسبت به تحصل جنس علته. اگر میخواست نسبت به ذات جنس هم عارض باشه هم علت باشه، نمیشد، چون علت شی عارضه بر شی نیست. این میبینید عارضه بر ذات جنسه، چون ذاتو نمیخواد بسازه، حسه رو میخواد بسازه. بنابراین ابی نداره که در این عارض بودن علت هم باشه. عارض چیزیست، علت چیزی دیگر. بله، بله، ناطق عارض سازنده است و علت است برای حیوانیت انسان، ولی عارض است بر مطلق حیوان. عارض بر مطلق حیوانه و سازنده حیوانیت انسانه، که حیوانیت انسان همون نوعه، سازنده نوع. تشخص نمیتونه این کارو بکنه، تشخص عارض بر ذات ماهیته و میخواد در این عروض تحصلم بده، تشخصم بده، تمیزم بده، نمیتونه، چون عارضه، عارضه بر همین ماهیته. یعنی ماهیت بدون تخصص در خارج موجود نیست، بدون تشخص در خارج موجود نیست. پس در خارج، در خارج بحث داریم، در زمین بحث نداریم. در خارج نمیتونید شما ذاتی برای ماهیت قائل باشید بدون تشخص، در حالی که در ذهن برای جنس ذاتی قائل بودید قبل از عروض فصل. پس فصل میتونست بر جنس عارض بشه و جنس رو تحصل بده، چون جنس در ذهن ما وجود سابق داشت، قبل از عروض فصل وجود داشت. اما تشخص نمیتواند بر ماهیت عارض شود و ماهیت رو تحصل و تمیز بده، زیرا ماهیت قبل از حصول تشخص در خارج وجود نداشت. اگر شما تشخص رو اعتباری بگیرید، خب ماهیت میره تو ذهن، تشخص میره تو ذهن، تو ذهن همه چی اتفاق میفته، اشکالی نداره، چون تو ذهن میتونید بگید ماهیت قبلا موجوده، تشخص برش عارض میشه. اما تو الان بحث ما در خارجه، تشخص میخواد خارجی باشه، پس معروضش هم که ماهیت باید خارجی باشه. وقت لازمه که تو خارج شما ماهیتی داشته باشید بعد تشخص برش عارض باشه، و ندارید هم که ماهیتی. در خارج ماهیتی ندارید که متمیز باشه بعد تشخص برش عارض باشه، بلکه باید با همین تشخص متشخصش کنید. وقتی یا دور لازم میره تشخص. یعنی اشکال جواب بدی؟ یعنی استدلال رو جواب بدی؟ یعنی بر اشکال رو جواب بدی؟ بله اینا میشه بود. اصلا اتنازه جواب هم همینه، جوابی که مرحوم رایجی داده همینه، که قیاس معلفاره کردید، جنس و فرس جاشون تو ذهنه و عروض اونجاست. تشخص بر فرضی که خارجی باشه، با ماهیت عروضش تو خارجه و جاش تو خارجه. بنابراین نمیشه اونی رو که عروض ذهنی دارد با اینی که عروض خارجی دارد مقایسه کنید. جواب مرحوم لایجی هم تقریبا با یه دستکاری همین مطلب برمیگرده. بنابراین در جواب از این اشکال میتونید اون که لایجی گفته بفرمایید، اون که الان عرض شدم بفرمایید، فرق نمیکنه، هر جاش درست. خب بحث در استدلال تمام شد و توجه کردید که مرحوم لایدی اگرچه استدلال اول بر اعتباریت را قبول نکرد، ولی استدلال دوم قبول کرد و اشکالی که وارد شده بود دفع کرد. حالا میخواد بپردازه به قول خصم، یعنی کسانی که گفتند تشخص امریز عینی یعنی خارجی، نه اعتباری و ذهنی. اونها چه دلیل دارن؟ مدعاشون دارن دلیل اونها رو ذکر میکنه و رد میکنه. اونها دلیلشون اینه که میگن که تشخص جزء این فرد خارجی است و چیزی که جزء امر خارجی باشد خودش خارجی است، پس تشخص خارجی است. استدلالشون اینه. بعد برای تبیین این استدلال اینچنین میگن، زید رو مثال میزنن، میگن زید رو تحلیل کن ببین چیه. زید انسان تنهاست یا انسان متعین؟ اگه بگی انسان تنهاست، همونطور که انسان بر امر صدق میکنه باید زید هم بر امر صدق کنه. تو شما میگی زید انسانه، انسان تنهاست، خب پس خوش به انسان تنها رو پیدا میکنه. همونطور که انسان تنها میتواند بر امر صدق کند، زید هم باید بتونه بر امر صدق کنه. در حالی که زید صدق نمی کنه، پس زید انسان تنها نیست، بلکه انسان معشیان آخر است. شیء آخر همون تعیینه. پس انسان است، زید انسان است، معشیان آخر یعنی مرکب است، یک جزءش انسان، یک جزء شیء آخر این تعیینه. با این بیان روشن شد که تعیین جزء زیده، چون اول گفتیم اگه تعیین جزءش نباشه لازمه زید انسان تنها باشه و خوش به انسان تنها رو پیدا کنه. همونطور که انسان تنها بر امسد میکنه، زید هم باید بتونه بر امسد کنه، در حالی که زید صد نمی کنه بر امسد. پس معلوم میشه زید با انسان فرق داره. فرقش چیه؟ به اینی که انسان وحده هست، زید وحده نیست، یه چیز کنارشه و اون تعیونه. پس زید مرکب شد من الانسان و تعیون، یعنی دو تا جز پیدا شد. زید هم موجود خارجیه. اگر موجود خارجی هر دو جزش باید خارجی باشن، انسانیتش خارجی است، تعیونش هم باید خارجی باشه. فسرته که تعیون امروز خارجی. دقت کردید این یک استدلال بود به صورت قیاس اقترانی که صغرش اثبات شد. گفتش که تعیون جزء فرد خارجی است، این صغرا بود، اینو اثبات کرد. تو چطوری جزه؟ به بیان این که زید انسان وحده نیست بلکه انسان و تعیونه، به این بیان ثابت کرد که تعیون جزء زیده، پس صغرا رو اثبات کرد. بعد کبرا دیگه احتیاج به اثبات نداشت، چیزی که جزء یک امر خارجی است خودش نیز خارجی است، این کبرا بود، این کبرا اثبات نکرد. بعد نتیجه گرفت پس تشخص امریز خارجی. و اقوا ما تمسک که به القائل و به عینیت تشخص، عینیت یعنی خارجیت. قوی ترین دلیلی که قائل به خارجیت تشخص اقامه کرده این است که انهو یعنی تشخص جز اصل شخص مثل زید. الذی رو صفت بگیرید برای شخص درسته، صفت بگیرید برای زید بازم درسته. الذی لا شک فی وجودهی فی الخارج، شخصی یا زیدی که بدون شک تو خارج موجوده، پس کل در خارج موجوده، تعیین هم جزشه، نتیجه اینه که این تعیین هم در خارج موجوده. این ولیس مفهومه بیان صغراست، میخواد صغرا رو ثابت کنه، میخواد ثابت کنه که تشخص جزء زیده. ولیس مفهومه، ضمیر مفهومه برمیگرده به زید، در پاورقی اشتباه برگردونده. ولیس مفهوم زید مطابق با مفهوم انسان مثلا وحده، وحده اینی بدون تعیین، اینطور نیست که زید همون انسان وحده باشد یعنی بدون تعیین باشه، بلکه زید انسان به علاوه تعیینه. و الا یعنی اگر زید انسان وحده باشد، لصدق علا امرن انهو زیدون، بر ام صدق میکند انهو زیدون، همون تو که صدق میکنه انهو انسانون، کما یستق علای انهو انسانون. خب و تالی باطلون، اینو باید ادامه بدید، و تالی باطلون، این که بر امر صدق کند انه زیدون کما این که صدق می کند انه انسانون، این باطلون. پس مقدم هم که زید انسان وحده باشد باطل است. فایزن حالا که مقدم باطل شد و زید انسان وحده نبود، فایزن هوه یعنی مفهوم زید یا برگردونید به خود زید. ال انسان معشه این آخر است که ما اون شیء آخر تعیون می نامیم. پس زید انسان تنها نیست، انسان است به علاوه تعیون، بنابراین مرکب شد. زید مرکب شد من تعیون و انسان، یعنی دو جز فیدا شد. هر دو زید خارجی، هر دو جزش هم باید خارجی باشد. فیکون و ذالک الشیء الآخر جزء زیدی که موجود است فی الخارج. این تکرار صغراست، این فیکون و ذالک الشیء دوباره تکرار صغراست، همونی که قبلا گفتن. قبلا گفتن دو استدلال کردن، حالا دو مرتبه همون مدعای تکرار میکنن، پشت سرش کبرا رو میکسونن. پس زید، پس تعین ذالک الشیء الآخر که تعین است، جزء زیدی است که اون زید در خارج موجوده. پس تعین جزء فرد خارجی است، وقت میگیم جزء موجود خارجی است، وقت کبرا رو میاریم. و جزء چیزی که موجود خارجی است، خود اون جزء هم موجود در خارج. نتیجه میگیم که پس تعین موجود در خارجه. این قوی ترین دلیل است که قائل به عینیت یعنی خارجیت تعین اقامه کرده. اما ما اشکال میکنیم، اشکالمون اینه که جزء یک موجود خارجی موجود خارجی است، ولی به شرط اینکه اون جزء هم جزء خارجی باشه. یه موجود خارجی میتونه جزء خارجی داشته باشه، میتونه جزء ذهنی داشته باشه. جزء ذهنیش که دیگه نمیتونه بگه در خارج موجوده به بهانه اینکه جزء یک شی خارجیه. اون جزء خارجی باید بگه تو خارج موجوده. مثلا ما که انسانیم جزء خارجی داریم، جزء ذهنی هم داریم. حیوانیت که جنس ما، جزء ذهنی ماست. آیا چون این جزء ماست و ما در خارج موجودیم، این جزء هم باید تو خارج موجود باشه؟ جنس هم تو خارج موجود باشه؟ اینو کسی نگفته. لازم نیستش که هر جزئی در هر جزء که جزء شد برای یه موجود خارجی، خود اون جزء هم خارجی باشه. بلکه جزء خارجی یک موجود خارجی خارجی است، نه مطلق جزء یک موجود خارجی. پس توجه بکنیم، ما در کبرا داریم اشکال میکنیم. کبرا مقبوله، منتها کبرای مزیق مقبوله، نه کبرای موسه. نه مطلق جزء یک شیء موجود خارجی خارجی است، بلکه جزء خارجی یک موجود خارجی خارجی است. جمعیش بدیهی، کبرا کبرای بدیهیه. اما اون کبرای مطلقی شما گفتید نقض داره، پس ما اون کبرا مطلق قبول نداریم. این اشکالیست که ایشون میکنه. ولی جواب انها از این استدلال این است که جزء یک شیئی که موجوده در خارج است، اون جزء یجب کونه موجودن فی الخارج اذا کان جزءا خارجی یعنی لهو، یعنی برای اون موجود خارجی. و ما قبول نداریم که تشخص چنین باشد. الان اول کلامه که تشخص جزء خارجیه یا جزء خارجی نیست. الان تو این بحث هستیم. شما چطوری میتونید بگید چون جزء زیده است پس خارجی است؟ اصلا بحث ما در همینه که جزء خارجی زیده یا جزء اعتباری زیده. شما یه دفعه میاد جزء خارجی قرارش میدید، یعنی مصادره است، میگید جزء خارجیه پس باید خارجی باشه. مطلق جزء که نمیتونه خارجی باشه، مطلق جزء یک شی خارجی که نمیتونه خارجی باشه، بلکه جزء خارجی یک شی میتونه خارجی باشه. شما اگر تعین رو بخواهید خارجی حساب کنید، باید قبلا قبول کنید که جزء خارجیه. جزء خارجی زید است، وقت ثابت بشه که جزء خارجیه. این میشه مصادر محصول. اگه بخواد بگید که مطلق جزء یک شیء خارجی خارجی است، که این کبرا رو ما نداریم. اگر بخواید بگید جزء خارجی یک موجود خارجی خارجی است، این کبرا رو داریم. ولی این توی تشخص معلوم نیست که صدق میکنه یا نمیکنه. اصلا بحث ما در همینه که آیا تشخص جزء خارجی است تا این کبرا در مورد صدق کنه یا جزء خارجی نیست. شما این کبرا رو در مورد او صادق میکنید قبل از اینکه اثبات کنید جزء خارجیه و با صدق کبرا میخواد نتیجه بگیرید که جزء خارجیه، میشه مصادره. یعنی اول قبول میکنید مدعا رو، بعد استدلال میکنید، به استدلالی که متوقف بر خود مدعاست، نمیشه مصادره. الان سلم کن و تشخص کذالک.
اگر
بله بله توجه کنید، شما می فرمایید که اگر تشخص خارجی نیست چطور شخص رو تو خارج درست میکنه؟ جواب رو ما قبلا دادیم، گفتیم مراد از اعتباریت چیه. مراد از اعتباریت این است که تشخص در خارج متحد است با ماهیت، جز نیست، متحده و در ذهن به عنوان یک جز و مستقل دیده میشه. در خارج ما شخص رو قبول داریم، شخص خارجی است، ولی این غیر از ماهیت نیست، این شخصیت غیر از ماهیت نیست. یعنی این ماهیت شخصیت رو از اول خدا ساخته، نه ماهیتی ساخته کنارش تشخص رو گذاشته یا آرزش کرده شخصیت رو، بلکه از اول ماهیت شخصیت رو ساخته. پس در خارج ما شخص داریم، نه ماهیت به علاوه شخص. اون کسی که میخواد تشخص رو موجود فی الخارج ببینه، اون داره میگه ما در خارج ماهیت به علاوه شخص داریم، ما اینو داریم رد میکنیم، حالا قبول داریم که تشخص در خارج هست، اون تا تشخص رو در خارج قائل نیستیم، تشخص الماهیت رو در خارج قائلیم، نه تشخص رو. تشخص الماهیت چیز رو جز ماهیت نیست، همون ماهیت هست. قبلا گفتیم تشخص با این ماهیت متحد است خارجن و متعدد است اعتبارن، درست مثل وجود. همونطور که ما وجود رو در خارج جدای از ماهیت نمی کنیم، تشخص رو در خارج جدای از ماهیت نمی کنیم. پس تشخص رو در خارج قبول داریم، ولی به عنوان تشخص قبولش نداریم که یه چیزی باشه اسمش تشخص، بلکه اونی که در خارج هست ماهیت شخص شده است، ماهیت شخصی است. پس ماهیت شخصی رو تو خارج قبول داریم، اما تشخصش را که بخواهد بر این ماهیت عارض بشه قبول نداریم. تو ذهن که میاد تحلیل میشه، ماهیت میشه تشخص میشه، وقت تشخص عارض میشه اینجا تشخص رو قبول داریم، یه تشخصی داریم یه ماهیتی داریم، اما در خارج تشخص و ماهیت نداریم بلکه ماهیت شخصیه داریم. نه، فرق اتحاد این نیست که دو چیز باشند بعد متحد بشند، بلکه ممکن است یک چیز باشد با تحلیل متعدد شود. بازم میگیم این دوتایی که تو ذهن ما متعددن در خارج متعددن، در خارج ممکنه یک چیز باشه بعد اون یک چیز تو ذهن ما دوتا بشه، بعد ما بگیم اینی که تو ذهن ما دوتاست در خارج متعدده. این درسته، لزومی نداره حتما یک چیز در خارج دوتا بشه بعد متعددش کنیم بشه یکی، بلکه اگر تو ذهن ما متعدد باشه تو خارج یکی بشه میشه متعدد. ما الان همین کارو کردیم، تشخص و ماهیتی که در ذهن ما دوتا هستن بردیمشون تو خارج شدن یکی، نه تو خارج دوتا بودن یکیشون کردیم، تو ذهنمون دوتا بودن تو خارج یکی دیدیم، یکی بود. اینو با اتحاد صدق میکنه. اتحاد حتما این نیستش که تو خارج دوتا باشه بعد یکی بشه، بلکه ممکنه تو ذهن دوتا باشه تو خارج یکی، بازم تعبیر به اتحاد میکنیم، تعبیر به وحدت نمیکنیم. بل هو جزء ذهنی، بل آن سلم کن و تشخص جزالش، قبول نداریم که تشخص جزء خارجی باشه، بل هو جزء ذهنی، بلکه تشخص جزئی ذهنی. بیان این که جزئی ذهنی اینه که ما ماهیت رو به نسبت علت تشخص تشبیه میکنیم به جنس به نسبت علت فصل. دقت کن چی میگیم؟ ماهیت رو نسبت به تشخص مانند جنس میدانیم نسبت به فصل. در چی مانند میدونیم؟ قبلا این مانند بودن رو در اشکالی که در جوابی که از اشکال وارد شده برای استدلال دوم دادیم بیان کردیم که این تشبیه درست نیست، قیاس مع الفارقه. حالا داریم میگیم این دو تا به هم شبیه هند، اونجا گفتیم قیاس مع الفارقه، شباهت نیست. اینجا میگیم دو تا شباهت دارن. باید توجه داشته باشیم که وجه شبه ها فرق میکنه. اونی که اونجا گفتیم این دو تا به هم شباهت ندارن، در اون بود که در این بود که فس علت بود و تشخص عارض بود، از این جهت با هم فرق میکردن. فس علت بود، جنس معلول، اما تشخص عارض بود و ماهیت معروض، و بین علت و معلول و عارض و معروض فرق بود. حالا چه میخوام این دوتا رو به هم تشبیه کنیم؟ وچه شبه یه چیز دیگه است. دوتا وچه شبه داریم غیر از اونی که قبلا میگفتیم. اون وچه شبه قبلی رو رد کردیم، این دوتا وچه شبه رو مدعی هستیم. میگیم که در دو چیز به هم شبه دارند. یک، جنس مبهم است و به توسط فصل ابهامش ازاله میشود. مبهمه یعنی چی؟ یعنی قابل صدقه بر انواع مختلفه. وقتی فصل آمد، این قابلیت صدق بر انواع مختلف گرفته میشه و دیگه قابل نمیشود که بر انواع مختلف صدق کند، فقط بر یه نوع خاصی که مختزای اون فصل صدق میکنه. مثلا وقتی ناطق بر حیوان وارد شد، حیوان قبل از ورود ناطق بر تمام انواع صدق میشه، اما حالا که ناطق وارد شده دیگه نمیتونه جز بر انسان صدق کنه. پس جنس مبهم است، یعنی قابل صدق بر انواع مختلفه و فصل او را از ابهام در میاره. همین وضع در ماهیت و تشخص است. ماهیت نوعیه مثلا انسان نسبت به افراد مبهمه، یعنی قابل صدق بر تمام این افراده. وقتی اون تشخص میاد، این ابهام رو برطرف میکنه و ماهیتی رو که قابل صدق بر افراد کثیره بود منحصراً بر یک فرد صادق میکنه، از اون ابهام درش میره. پس میبینید در این جهت تشخص مثل فصل است، ماهیت مثل جنس است. و چه شبه دوم؟ و چه شبه دوم اینه که این فصل با جنس در ذاتشون متحدند، در جعلشون متحدند، در وجود خارجیشون هم متحدند. در وجود ذهنی مختلفند، جنس و فصل در وجود ذهنی مختلفند، ولی تو خارج که میایید میبینید یک ذاته که همون ذات نوعی است، یک وجود دارد و با یک جعل موجود میشود. پس ذاتن، جعلن، وجودن در خارج یکیه. همین وضع رو توی ماهیت و تشخص میبینید. ماهیت و تشخص اگرچه در ذهن دو تاند و دو وجود دارند، دو تا جعل و دو تا تصور دارند، اما در خارج یک ذاتند، یعنی ماهیت شخصی است، یک ذاته و یک وجود دارد و این یک وجود با یک جعل جعل می شود. پس در دو چیز نسبت بین جنس و فصل و هم با نسبت بین ماهیت و تشخص برابره و مشابهه در دو چیز. چون چنین است، همونطور که جنس و فصل دو جزء ذهنی هست نه خارجی، همینطور ماهیت و تشخص باید دو جزء ذهنی باشن نه خارجی. وقتی زهد آوردی تو ذهن تحلیلش کردی، انسان و تعین درست میشه. تو خارج انسان و تعین نداری، تو خارج انسان متعین داری، که انسان متعین یک ذاته، یک وجود دارد، با یک جرجر شده. پس چطور میگی تعین جز خارجیه؟ تعین با این شباهتی که به فصل دارد جز ذهنیه، مثل خود فصل میمونه. همونطور که ماهیت با این شباهتی که به جنس داشت جز ذهنی بود، بله ماهیت خارجی در خارجه، تعین خارجی در خارجه، ولی این تعین خارجی با ماهیت خارجی یکیه، دو تا جز نیستن که بعد بگیم تعین در خارج هست، ماهیت هم در خارج هست. اونی که در خارج هست ماهیت متعین است، نه ماهیت به علاوه تعین. فإن نسبة الماهية إلى التشخص مثل نسبت جنس هست و فرق. در چی مثل این هست؟ در چی مثل هم؟ در دو چیز. فکما تفصیل این دو چیزه. فکما این که جنس امریست مبهم در عقل، یحتمل ماهیات متعدده، توضیح ابهامه. همونطور که جنس امریست مبهمه در عقل که یحتمل ماهیات متعدده را، ولا یتعین لشیء از این ماهیات متعدده نوعیه الا به انضمام فصل الیه، یک بچه شبه، بچه شبه دوم، و هما متحدانه، هما یعنی جنس و فصل، اون منظم و منظمون الیه، متحدن ذاتن و جعلن و وجودن در خارج و تمایزی ندارن دو زده، در ذهن تمایز دارن، در خارج تمایز ندارن. همونطور که در جنس و فصل این دو امر رو دیدیم، یک این که جنس مبهم است به وسیله فصل متعین شد، دو این که این جنس و فصل در خارج ذات واحد، جعل واحد، وجود واحد دارن. همونطور که در جنس و فصل اینو یافتیم، کذالک ماهیت نوعیه یحتمل هویات متعدده را، یعنی مبهم است. همونطور که جنس یحتمل ماهیات متعدده نوعیه را، این ماهیت نوعیه هم یحتمل هویات متعدده شخصیه را. اون یحتمل یعنی جنس، یحتمل ماهیات متعدده را، این ماهیت نوعیه یحتمل هویات متعدده، هویت این شخص. اون نوعهای مختلف را احتمال میداد، این اشخاص مختلف را احتمال میده، پس هر دوشون مبهمند. ولا یتعین این ماهیت نوعیه به شیء منها، یعنی از این هویات، مگر به تشخصی که ینزم و الیها، یعنی به این ماهیت نوعیه، باید به این ماهیت نوعیه زمینه شود. پس از این جهت ماهیت نوعیه و تشخص مثل جنس و فصلن. جهت دوم، و هما متحدانه، هما یعنی ماهیت نوعیه با تعین، در خارج متحدن ذاتن و جعلن و وجودن، و متمایزان فی ذهن فقط، فقط یعنی فقط در ذهن لا فی الخارج. ول اشخاص و تمایزها فی الوجود الخارجی دفع دخل مقدره. میگه چگونه میگویید که تعین متحد است با ماهیت نوعیه، در حالی که مسلماً تعین غیر از ماهیت نوعی است؟ تعین به وسیله عوارض مشخص است، عوارض مشخصه غیر از نوع مثلا انسانه. ماهیت نوعی انسانیت، عوارض مشخصی که این انسانیت رو در ذهن جدا کرده از انسانیت در امر، عبارت است از رنگ و قد و اضافات و امثال ذالک. اینا مسلم با اون ماهیت نوعی فرق میکنن، متمایزن فی الخارج نه تنها فی ذهن. جواب اینه که عامل تشخص رو ما قبلا گفتیم به شما عوارض نمیدونیم، عامل تشخص هویت این ماهیت میدونیم، و هویت ماهیت در خارج با ماهیت متحده، در ذهن مختلفه. این ول اشخاص از کدام دفع دخل مقدره، که این دخل یعنی اشکال بر کلمه فقط وارده. شما گفتید متمایزان فی ذهن فقط، فقط در ذهن متمایزن، یعنی در خارج متمایز نیستن. ما به شما میگیم در خارج هم متمایزن، چون در خارج تشخص همون عوارضه و ماهیت نوعیه چیزی دیگه است، پس در خارج اینا دو تا هست. چرا در خارج میگید متحده؟ جواب میدیم که در خارج تشخص این عوارض نیستن، تشخص اون هویته و هویت در خارج متحده، و اشخاص تمایزشون در وجود خارجی به هویتشونه که این هویت متحد با این اشخاصه، نه به مشخصات یعنی عوارض مشخصه این اشخاص باشد که با اشخاص تمایز دارند در خارج. پس تمایز اشخاص به هویتی است که در خارج با این اشخاص متحدند، نه به مشخصات و عوارض مشخصه که در خارج از این هویت از این اشخاص متمایزند. پس تمایز خارجی رو قبول نداریم، زیرا که تعین رو اون عوارض نمی‌دونیم. خب، و هاذا هو المراد. تا اینجا بیان کردیم که تشخص در خارج متحده با متشخص، اگر تغایری هست فقط در ذهنه. حالا می‌فرماید مراد از اعتباریت هم همینه. ما که میگیم تشخص اعتباریست، منظور اون همینه که این تشخص در خارج با متشخص متحده، اگرچه در ذهن با متشخص متغایره. هازا اشاره است به هما متحدان فی الخارج ذاتن و جعلن و وجودن و متمایزان فی ذهن فقط. یعنی این اتحاد در خارج و توایر در ذهن مراد است از این که میگیم تشخص امر اعتباری است. و چون این اتحاد درسته پس اعتباری بودن تشخص هم درسته. ای لیس له وجود فی الخارج الاهته، برای تشخص داره معنا میکنه اعتباری بودن رو. ای تفسیر اعتباری است. ای لیس له، یعنی لتشخص وجود فی الخارج الاهته، در خارج وجود الاهته نداره، بلکه او در خارج متحد الوجود است با ماهیت. این معنی اعتباریته. و این اتحاد در خارج و تغایر در ذهن ما ثابت کردیم، پس اعتباری بودن نتیجه گرفته میشه. معلوم میشه که این تشخص اعتباریست نه خارجی. دقت کردید وقتی که دلیل قائل به خارجیت رو آورد رد کرد، بعد در ضمن ردش شروع کرد به بیان نسبت ماهیت و تشخص، ثابت کرد که نسبت مثل نسبت جنس با فصله. بعد یواش یواش رسید به اینجا که تشخص و ماهیت در خارج متحدند و در ذهن متغایرند. بعد گفت این معنا معنای اعتباریته، و چون این معنا برای تشخص حاصل است پس تشخص اعتباری است. قول عینیت را رد کرد، قول اعتباریت هم ثابت کرد.